برخلاف مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که میگه دولت موظف برای انجام تدوین یا اصلاح این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها با اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی زیرک مشورت کنه، این مشورت‌ها صورت نمیگیره. لذا کماکان من معتقدم که ما باید دلایل عدم توفیق در رسیدن به اهداف ادغام را آسیب شناسی کنیم و به ریل اصلی برگردیم. در چنین شرایطی میتونیم به دسترسی داشته باشیم. نکته دیگه هم در این فرصت کوتاه استفاده کنم، ببینید ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که اشاره فرمودین 10 ماه مونده به پایان این دولت. در این 10 ماه پایان دولت محیط کسب و کار نامساعده، از تحریم رنج میبریم، از مشکلات ناشی از کرونا رنج میبریم و هزینه های تفکیک بسیار بالا خواهد بود. زمان لازم را نداریم، ما باید وقتمون را صرف امور اولویت دار کنیم، به داد تولید برسیم، به داد صادرات برسیم، به داد اشتغال برسیم. و طبیعتا به نظر من نباید برنامه های غیر ضرور رو در دستور کار قرار بدیم. در این برنامه بلند مدت کار کارشناسی بیشتر انجام میشه.
خیلی متشکرم آقای دانشمند. صحبت آقای محمودی رو بشنویم، به شما برمیگردیم.
یه لحظه من این پاسخی داشتم برای آقای علی خانی.
اجازه بفرمایید نظر آقای محمودی هم بپرسیم، هر دو رو یه جا پاسخ بفرمایید.
بله بله.
آقای دکتر محمودی.
بله در خدمت.
توضیحات آقای مصلی خانی رو شنیدی از اتاق بازرگانی ایران. شما هم آیا معتقدید بایستی ادغام به ریل خودش برگرده و تجمیع صورت گرفته تا الان، و اگر بخوایم تفکیک کنیم هزینه‌ای بر هزینه‌های دیگر بار خواهد شد؟
بله، ما در مورد تفکیک حالا برنامه‌های مختلف بحثایی رو داشتیم، دلایل قانونی و تجارب کشورهای مختلف. اگه بخوایم تجارب کشورهای مختلف رو در نظر بگیریم، خب وزن ادغام بیشتره. بعضی کشورهای صنعتی هم که فقط یه وزارت اقتصاد دارن و نهادهای عمومی‌ترشون این کارا رو انجام میدن. بله. و شاید انجی ها یه جاهایی دارن کمک میکنن، اما مسئله اصلی اینه که اصلا بحث انرافیست به نظر من، اصلا بحث تفکیک وزارت خونه یا ادغامش به نظر من کاملا بحث انرافی ما. 13-14 بار این اتفاق افتاده، هی از این سیاست به اون سیاست، تفکیک اقدام تفکیک اقدام، هیچ کدوم جواب نداده.
آقای محمودی وقتی یه سرپرست انتخاب کردن بعد از دوره مهلت قانونی اون دوباره سرپرست انتخاب شده، این معنیش چیه؟
ببینید ما الان 1.5 سال وزارت خونمونو و تمام بخشامونو علاق کردیم، هیچ دلگرمی به کار نیست، هیچ ثباتی نیست تا این تفکیک اتفاق بیفته.
خب آخه پس انحرافی نیست دیگه، دولت اصرار داره که اتفاق بیفته، انحرافی نیست.
عرض میکنم ببینید مسئله اینه که ما مشکلمون نظام مدیریتیمونه. بحب. شما اصلا همین وزارت خونه رو تفکیک کنید به 10 قسمت.
درست.
مگه این نظام مدیریتی که البته من نمیگم این دولت اون دولت، کل نظام مدیریتی، ساختارمند بودنش و نظاممند بودنش عرض میکنم.
بله.
ما 10 قسمت هم کنیم جواب نمیگیریم. اصلا بحث من این نیست، بحث من اینه که ما بایستی در نظام مدیریتیمون اصلاحات ساختاری انجام بدیم و فرایندها رو تغییر بدیم. بنابراین وقتی جواب نمیگیریم احساس میکنیم که آهان مدیر حتما صندلیش مشکل داره، اتاقش مشکل داره. مشکل اینا نیست، مشکل نظام مدیریتیه. و به نظر من هم حالا تو اون بحثا این موردی بود که مثلا شاید دولت میخواسته بگه که اگر اینها تفکیک میشد من موفق بودم، الان که موفق نیستم شاید دلیلش همین مورده و یه تو زمین مجلس و تو زمین دولت بودنه. به نظر من در شرایط ایدئال و منطقی به هر حال بحث تولید و تجارت به دلیل اینکه سیاست‌گذاریشون بر هم تأثیر داره در یک مکان انجام بگیره.
درسته.
این منطقی تره، چون جدا میشن از هم دیگه و بخش تجاری سیاست‌های خودش اعمال میکنه که قیمت‌ها رو کنترل کنه، تحت فشار نباشه. بخش تولیدم به فکر تولید داخلی ده. این توازن رو در دو جبهه ما با دو متولی معمولا نمیتونیم، کار بسیار سختیه. ضمن اینکه آیه دکتر ببینید، ما تو همه بخشای اقتصادیمون، تو همه بخشای اجتماعیمون، تو همه وزارتخانه ها مشکلات متعددی داریم. مگر ما در وزارتخونه ای که کوچیک‌تره مثلا وزارت ارشاد باشه موفق بودیم؟ یعنی ملاک موفقیت کوچک یا بزرگ بودن وزارتخونه ها اصلا نیست. ما مشکلاتمون جای دیگه‌ایه و الان میخوایم مثلا مشکل رو یه چیز دیگه نشون بدیم. به نظر من با این وضعیت، با این ساختار نظام مدیریتیمون، با این نظام ارزیابی عملکرد مدیران، با این سیستم نظارتیمون، وزارتخونه‌مون 10 قسمت هم بشه قطعا جواب نخواهد. مطمئن باشید اگر دوباره تفکیک صورت بگیره، دوباره باز هم ادغام دیگری، حالا تجمیع یا ادغام،
متشکرم.
آمادگی هم نیست. درسته رو کاغذ ما میگیم کار کارشناسی شده. ببینید کارشناسی های ما سفارشیه. کدوم نهاد مستقل رو ما داریم بیاد کار کارشناسی انجام بده؟
بله.
هیچ یک از طرحهایی که در کشور انجام میشه هیچ نهاد مستقلی اینو کارشناسی نمیکنه. کارشناسی های ما توجیهیه.
ادغاممون هم همینطوری بود آقای محمودی.
تفکیک کنیم، میگیم که یه گزارش بیار که ما اینو پیوستاشو بیاد که ما اینو تفکیک کنیم.
آقای محمودی،
یعنی سفارش پذیری هست.
آقای محمودی،
بنابراین هیچ ببینید مگر الان کارشناسای مثلا بخش بازرگانی الان آموزش خاص دیدن؟ سامانه های خاصی طراحی شده؟
آقای محمودی، ادغام هم سفارشی بوده؟ ادغام هم پژوهش های حوزه ادغام سفارشی بوده؟
ما متاسفانه اصلا همه مشکلات ما از این بخش هست دیگه. ما کارشناسان مستقل نداریم.
همراه ما باشید آقای محمودی. آقای دانشمند،
خواهش کنم،
دو مهمان حضوری و تلفنی برنامه ما با نظر شما موافق نیستند، در واقع با تفکیک مخالف نیستند. آقای خدابخشی هم و دکتر خدابخشی هم توضیح دادن که به چه دلیل مجلس مخالفت کرده. چرا اینقدر جنابالی به عنوان یه فعال اقتصادی و دولت محترم اصرار بر تفکیک دارید، با اینکه مدت زمان زیادی از این دولت باقی نمونده و ممکنه دولت بعدی بیاد اصلا به اون چیزی که آقای محمودی گفتن که دوباره بخواد ادغام بکنه این دو وزارتخونه رو؟
خیلی متشکرم. ببینید آقای علی خانی فرمودن که تولید رو بذارید با بازرگانی رو یه جا بذاریم. اگر قرار به این باشه، خب وزارت کشاورزی هم داره تولید میکنه، صادرات هم داره میکنه، واردات هم داره میکنه، پس وزارت کشاورزی رو هم بیاریم قاطی این مجموعه ادغام.
جنسشون کاملا فرق داره.
من داشتم عرض میکردم. تولید فرق نمیکنه. شما بخواید کالای کشاورزی تولید کنید یا فرآورده های کشاورزی تولید بکنید، به هر حال تولیده. بنابراین از این نیست. دوم این هستش که میخوام عرض رو کنم که بگین 7-8 ماه از دولت مونده. مگه دولت قراره برای همین دولت زمانی که خودش مونده برنامه‌ریزی بکنه؟ دولت قرار هست برنامه‌ریزی بکنه برای کشور. این دولت میره دولت دیگه میاد و همون برنامه‌ها اگه اصلاح لازم باشه اصلاح میکنه. بالاخره ما یک برنامه 5 ساله داریم که زیر مجموعه اون هر دولتی بیاد مجبور اون اجرا بکنه و باید هم اجرا بکنه. مجلس هم هست به هر حال. این نیست که ما بیایم چون 7 ماه دولت مونده پس حالا برای دولت نباید کاری انجام بده و همون روال خودش باید ادامه بده. تو اگر دولت به این نتیجه رسید که با تفکیک اتفاق بیفته، این استدلال رو باید ببره و مجلس باید این استدلال رو بپذیره و بر اساس مجلس باید انجام.
آقای دانشمند، نمایندگان مجلس گفتن که هیچ نگاه کارشناسی پشت موضوع تفکیک نبود. آقای خدابخشی مشخصاً اشاره کردن. خب این نگاه کارشناسی شما فرمودید که مردم دوچار مشکل بودن تو حوزه تجارت، بله ممکنه اتفاق هم باشه. بفهمید دلیل کارشناسی دولت چی بوده؟
من دیگه به دو دولت نیستم که دلیل کارشناسی میگم، ما بیرون از دولت هستیم.
بله.
عرض کنم به شما که ببینید این که جناب علی فرمودین که نظام مدیریتی، من حتما با این بحث باهاتون موافقم.
بله.
در اول عرضم عرض کردم ما باید ببینیم چه مأموریتی برای این وزارتخونه های سوا شده میخوایم قائل بشیم.
آقای دانشمند میفرمایید که نمیدونید استدلال دولت برای این تفکیک چی بوده؟
کار کارشناسی دولت رو ما نمی‌دونیم. ببینید از بیرون داریم قضاوت.
خب این کار کارشناسی به مجلس ارائه شده، مجلس به این تشخیص رسیده در یه دوره‌ای تفکیک اتفاق نیفته، بعد به این نتیجه رسید که رأی بده که تفکیک اتفاق بیفته. حالا بین مجلس شورای نگهبان هم اختلاف نظر
هست.
به وجود اومد. بله.
بس.
نکته اینجاست. الان شما از چیزی دارید دفاع می‌کنید که نمی‌دونید نگاه کارشناسیش چیه.
ما مثلا اون بحث کارشناسی که اونجا انجام شده که چه جوری هست، به تعبیر آقای دکتر محمودی هم کار کارشناسی سفارشی هست، کار کارشناسی واقعا به بنیادی انجام شده که ما که نمیدونیم.
خب. اون
رو هم دولت منتشر نکرده. ما به عنوان کسانی که از بیرون هستیم نگاه میکنیم که اگه این وزارتخونه ها در ادغام شده چه تأثیری در تولید و اقتصاد کشور گذاشته و قبل از اون چه شکلی داشته و پیش بینی میکنیم که اگر این تفکیک اتفاق بیفته چه تأثیری میتونه بذاره.
خب معتقدید اگر این تفکیک اتفاق بیفته، آقای دانشمند، معتقدید اگر این تفکیک اتفاق بیفته کارها رو ریل قرار خواهد گرفت و رمانتر خواهد
شد؟ مشروطه برای این که ما بشینیم برای این وزارتخونه‌ها مأموریتی که براشون تعریف میکنیم، این مأموریت در جهتی باشه که یکم این است که ما بریم سراغ کوچیک‌سازی دولت، دوم این استش که واگذاری، همونطور که گفتن واگذاری تمام شرکت‌هایی که بیخودی به دولت خودشون چسبوندن،
بله.
سوم این استش که ما چابکی از وزارتخونه‌ها بطلبیم. ما میتونیم همه وزارتخونه‌ها هم در ادغام بکنیم، همین رئیس جمهور بس وزارتخونه هم لازم نداریم. خب نتیجه چی میشه؟ یه لختی در سیستم به وجود میاد که تصمیم گیری و تصمیم سازی در اینها کار دشواری اتفاق میفته و به زیان کل کشوره. ما الان در همین وزارت سمت که نگاه میکنیم، برید جلو نگاه کنیم، ببینید که معاونت معدنی داره، معاونت صنعتی داره، معاونت بازرگانی داخلی داره، معاونت بازرگانی خارجی داره. بنابراین این بچی و معاونتای دیگه و یک کاری که میاد تو این تا این معاونت ها مثل همون وزارتخونه قبل میمونه، عملا همون اتفاقه با لختی بیشتر، برای اینکه ما نیامدیم برای این ادغاممون مأموریت جدیدی برای این وزارتخونه قائل بشیم که این به صلاح تولید کشور و بازرگانی کشور و اقتصاد کشور باشه.
خیلی متشکرم آقای علیخانی، خیلی فرصت کوتاه در قالب جنبندی پاسخ بفرمایید، خواهش میکنم.
قالب جنبندی همین رو میخوام عرض کنم. ببینید، اولا همونطور که اشاره شد، دلایل کارشناسی دولت برای
تفکیک
که حداقل روشن نیست و آیه دکتر هم اشاره کردن که مجلس هم که ملاحظه کرده اون رو
خیلی
غنی ندیده و نپذیرفته.
بله.
یک نکته دوم اینه که طبیعتا ما در بحث تولید، وزارت جاد کشاورزی طبیعتا در همه جای دنیا و اکثر کشورها یه وزارتخونه مستقلیه، چون اصلا زراعت، دامپروری، شیلات، باغداری سنخیتش با تولیدات صنعتی به معنی امروز متفاوته. اون بخش صنایع تبدیلیش هم که جزء صنعت تلقی میشه اصلا کاملا موضوع مشخصه. نکاتی هم که جناب دانشمند اشاره کردن مبنی بر این که آقا شرکت ها واگذار بشن، دولت چابک بشود و و و اصلا دلیل ناموفقیت و عدم توفیق همینه.
بله.
به همین جهت بنده عرض کردم که تجمیع صورت گرفته. اگر ما ادغام رو به معنی درست انجام میدادیم، اگه شرح وظایف وزارتخونه و مأموریت ها رو برابر حکم مجلس تدوین و تصویب میکردیم و اجرا میکردیم، اگر این معاونت ها چابک میشدن و سیاست های صنعتی و تجاری با همدیگه سازگار میشد، علل قاعده الان ادغام نتایج حاصل شده بود. اما ما هیچ کدوم از پیش نیازا رو انجام ندادیم، نه ساختار رو تعریف کردیم، نه شرح وظایف تعریف کردیم، نه مأموریت ها رو تعریف کردیم، نه مدیران استراتژیک بر اساس دانش مورد نیاز برای یک وزارتخونه با این به اصطلاح ابعاد فرابخشی رو به کار گرفتیم.
بله.
و نه در نهایت آمدیم سیاست ها رو با هم دیگه هماهنگ کنیم، نه شرکت ها رو واگذار کردیم، نه وظایف تصدیگه رو واگذار کردیم. باید اون سیاست ها و اصول اساسی رو که بحث چابک سازی است، بحث کوچک سازی است، بحث واگذاری ها به استان ها و مناطق کشور به بخش خصوصی و در نهایت عرض کردم هماهنگی سیاست های صنعتی و تجاری و صادراتی است. اگه این اتفاق بیفته بدون تردید به شما عرض میکنم هم تجربه کشور نشون میده، هم تجربه جامعه جهانی نشون میده که ادغام به نفع مردم هست که با وزارتخونه ها و سازمان های مختلفی در رفت آمد نباشند، از سیاست های به اصطلاح ناهماهنگ رنج نبرن و کارشون بهتر انجام.
ممنونم آقای دکتر محمودی، فرصت خیلی کوتاه در قالب یک جمع‌بندی خیلی کوتاه بفهمید، خواهش میکنم.
دولت مثلا تو بخش تجاری و صادرات اتاق بازرگانی رو داره.
بله.
دولت باید سیاست گذاریش رو انجام بده، همین وزارت سمت فعلی.
بله.
و بر اساس ظرفیت های داخلی و بر اساس نیاز داخلی، بر اساس فرمول و سامانه و فرایند ها که قابل رصد باشه، عدد و رقم داشته باشه.
بله.
که مثلا یک کالایی رو شما تا این حد باید در تولید داخل بشود، مثلا به قول معروف مصرف داخل، اینقدر رو میتونید صادرات کنید بسیار مدون. بعد مجری باید اتاق بازرگانی باشه، نه اینکه خود دولت ورود کنه، مشوق‌های لازم داشته باشه. ببینید اینکه اصلا ما بگیم سیاست گذاری، شما یه دفعه میبینی وزیر اقتصاد خبر نداره، رئیس بانک مرکزی وقت خبر نداره، یه دفعه هر شد 4200 مثلا بازرگانی یا سمت چیکار میتونه بکنه؟
بس.
که الانش هم نمیتونه تبعات اونو جمع جور کنه. برای همین دارم میگم مشکل چیز دیگری، یک تصمیم
در والادستی بدون حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، حالا وزیر صنعت دیگه کیه توی این وسط، بدون اینا یه تصمیم اساسی گرفته شده. اینا 10 سال باید بدون اینو جمع کنن که نمی کنن. پیمان سپاری ارزی که به این قدرم به صادرات ما لط بزد.
بله.
و متاسفانه بخش خصوصی ما نظرات بسیار فوق‌العاده‌ای داشتند برای افزایش صادرات، متوجه قرار نگرفت. ما 40 میلیارد دلار صادرات رسیدیم به 40 میلیارد دلار.
متشکرم.
من از آقای علیخانی میخوام بپرسم، آقا بخش خصوصی این توان رو داره، اعلام آمادگی میکنه، اعلام آمادگی کرده که بخشی از کار خودش متولی بشه بر اساس سیاست‌هایی که بهش میدن؟ میگم بر اساس این سیاست‌ها، بر اساس این آیین‌نامه شما این کار انجام بده، سود معقولت هم این بد باشه. به قول معروف بحث تولید داخل، مصرف داخل هم. آقا میتونید این کار انجام بدید؟ اصلا اعلام آمادگی کردید؟ اگر به شما بگن این توان رو دارید بخشیشو
متشکرم آقای محمودی،
یعنی کل دنیا این کار رو
کرده. ممکنه
مشکل اساسی کشور دقیقا برمیگرده به مدیریت و برمیگرده به سیاست‌های نادرست ارزی و تجاری و فقدان حمایت‌های لازم از تولید و صادرات کشور. در همه جای دنیا دولت‌ها کوچکن، سیاست‌گذاری می‌کنن، بخش خصوصی بزرگه و تصدیگری می‌کنه و اجرا می‌کنه. اتاق ایران هم به نمایندگی از بخش خصوصی کشور بارها در جلسات، در نامه‌های محرمانه، در نامه‌های سرگشاده به دولت‌های مختلف از جمله به همین دولت اعلام کرده که آقا شما این وظایف را به ما واگذار کنیم، سفت و صد مسئولیتش رو ما می‌پذیریم. اما طبیعتاً به جهت برخی از مقاومت‌هایی که در درون مدیریت‌های میانی و بدنه کارشناسی دولت‌ها وجود داره، به هیچ عنوان حاضر نیستن که این وظایف را واگذار کنن و طبیعتاً بخش خصوصی بتونه نقش آفرینی کنه. لذا اتاق این آمادگی را برای پذیرش مسئولیت‌ها داره، ولی به جد عرض می‌کنم در بحث مقررات زدایی، در بحث خصوصی سازی، در بحث تحفیز اختیارات به استان‌ها و تمرکزگرایی در بدنه دولت مقاومت بسیار بسیار بالاست و من معتقدم تا زمانی که مقاومت‌ها وجود داره اصلا اجازه نخواهند داد که بخش خصوصی که اساس اقتصاد در دنیای امروزه بتونه توانمند بشه و بتونه نقش آفرینی
خیلی کنه. ممنونم آقای دانشمند.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم جمع‌بندی پایانی برنامه به عهده شما و کلام پایانی از شما بشنویم. منتهای دانشمند
می‌کنم.
ببخشید آقای محمودی چون فرصت نداریم مشخایی می‌کنم.
آقای علیخانی خواستم بگم بحث اصلی اینه، بحث تفکیک
یه
بحث انحرافی، مشکل ما یه
چیز دیگه. متشکرم آقای محمودی. ممنونم. آقای دانشمند ببینید کلام شما با آقای دکتر محمودی و آقای علیخانی اختلافی نداره، الا نتیجه اون هست که دوستان معتقدن بایستی ادغام مسیر خودش رو طی کنه تا به ریل درست در واقع هماهنگی تولید و تجارت برسه. جناب علی معتقدید که، یعنی خروجی نظرتون این هست که بایستی تفکیک اتفاق بیفته. من علت اصرار شما رو نمیدونم، اگه ممکنه تو جمع‌بندی پایانی بفرمایید.
من عرض کنم که ببینید که هیئت دولت که میشینن، رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت دولت مطالبی رو که مطرح میکنه مأموریت های میده به وزارهای مختلف بر حسب حوزه هاشون برن انجام بدن. بنابراین وظیفه وزیر هماهنگی بین بدنه وزارتخونه با هیئت دولت و هماهنگی های سیاست کلی دولته.
خوب.
حالا میخواد این آدمی که نشسته اونجا یه مجموعه 5 تا وزارتخونه ای رو با هم داشته باشه یا یه وزارتخونه داشته باشه، مهم این هستش که این تکلیفی که از هیئت دولت میاد به بدنه اون وزارتخونه و بعد تحلیل میشه و بعد نتیجه گیری برمیگرده، این به سرعت انجام بشه، هزینه کمتری برای ملت داشته باشه و بتونه نتیجه بهتری برای ملت داشته باشه. ما اگر این رو به عنوان یک سیاست کلان ببینیم، حالا دور میز هیئت دولت 20 نفر آدم بشینه یا مثل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 102 نفر وزیر دور میز بشینن، تفاوتی نمیکنه. مهم این است که نتیجهش برای اقتصاد ملی کجا باشه.
آقای دانشمند، مگه برنامه ششم، مگه برنامه پنجم، برنامه ششم، حتی برنامه قبلی توسعه نمیگه بایستی دولت کوچک شه؟ این تصمیم در راستای کوچک سازی دولت صورت گرفته.
کوچک شدن به معنی ادغام نیست ها.
بله.
کوچک شدن اصلا ببین، ما این ادغامی که اتفاق افتاد، آیا یک نفر از این مجموعه وزارتخونه هایی که بعد هم ادغام شدن، وزارت معادن فلزات، وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین، وزارت بازرگانی، آیا یک نفر کاسته شد؟
چرا در نهایت منجر به تفکیک بشه؟ چرا به ادغام نشه با اصلاح؟
من باید همین عرض کردم بودم، مأموریتی که برای وزارت خونه جدید قائل میشیم
بله.
باید این مأموریت بر مبنای کوچیکسازی و چابکسازی باید اتفاق بیفته.
بله،
اگر این مأموریت ما درست تبیین بکنیم و بخوایم که اجرا بشه حتما به سود کشوره.
خیلی متشکرم آقای دانشمند، زنده باشید آقای دانشمند، ممنونم از شما، براتون از این موفقیت میکنم. آقای دکتر محمودی از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. ممنونم آقای علی خانی بخاطر حضورتون در استودیو، توضیحات ارزشمندتون. همینطور از شما شنوندگان عزیز که چالش امروز رو گوش کردید، به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چه آهوها که در چشمان لیلا نیست. اگر گم کردن خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکل لب بستم سکوتم را تماشا کن. کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر باران ها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابان ها، کجایی
کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی، من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی. اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکم لب بستم سکوتم را تماشا کن.
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان،
موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو اقتصاد با شما هستیم. 15:57 است.
خبر.
معاون وزیر راه محور سرچم میان‌دوآب در سال 1400 افتتاح می‌شود.